سال 1308 هجری شمسی، درست آن زمانی که امام خمینی 27 سال داشتند و در شهر مقدس قم مشغول به تحصیل بودند، به واسطه ی آشنایی با میرزا محمد ثقفی تهرانی با دختر ایشان یعنی بانو ثقفی ازدواج کردند. ثمره این ازدواج تولد سید مصطفی فرزند اول آنها در آذر 1309، سید احمد در 26 اسفند 1324 و خانوم ها سید فریده، سید زهرا و سید صدیقه بود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه طی سالهای طولانی در حوزه علمیه قم به تدریس چندین دور فقه، اصول، فلسفه، عرفان و اخلاق اسلامی در فیضیه، مسجد اعظم، مسجد محمدیه، مدرسه حاج ملا صادق و مسجد سلماسی همت گماشتند و در حوزه علمیه نجف نیز قریب 14 سال در مسجد شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه معارف اهل بیت و فقه را در عالی ترین سطوح تدریس نمودند. ایشان در نجف بود که برای نخستین بار مبانی نظری حکومت اسلامی را در سلسله درس‌های ولایت فقیه بازگو نمودند. امام خمینی رحمت الله علیه همواره با صراحت و شجاعت از شخص شاه به عنوان عامل اصلی جنایات و ظلم به ملت ایران یاد می کردند و همواره با روحیه مبارز خود به دنبال راهی برای نجات و رهایی ایران و ایرانیان از جور و ستم بودند.
راوی خرداد.
جناب آقای حسین شمسیان، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه.
امام رو باید به جوانهای خودمون، به نسل جدیدمون، به نوجوانهامون معرفی بکنیم تا بهترین شکل برای معرفی یک رهبر رو انجام داده باشیم. واقعیتش این است که حضرت امام در دوران تاریک مردم ایران به عنوان یک رهبر بزرگ، به عنوان یک قهرمان، به عنوان کسی که میتونه یک ملت رو نجات بده ظهور کرد. در دوره ای که مردم ما هیچ قهرمانی نداشتن، جمع زیادی از جوانهای ایرانی در منجلاب انواعی از فسادهای رایج در دوران پهلوی بدترین روزهای عمرشون رو میگذروندن و هیچ کورسوی امیدی هم نبود که کسی بیاد و براشون کاری بکنه. امام مثل همون دستی که از غیب برون آمد و کاری کرد، ناگهان ظاهر شد، دلها رو متوجه پیام الهی خودش کرد. این شاید بهترین تعریف جوانانه از امام باشه که بگیم امام قهرمان یک ملت بود. قهرمان بودن باعث شد که همه اون جوانها همه اون لذتهای زودگذر رو رها کردن و اومدن پای مکتب امام، پای آرمان امام و براش جون دادن. هزاران نفر از این جوانها از سال 42 که سال علنی شدن دعوت امام بود پای این آرمان شهید شدن تا همین حالا که جمع زیادی از بچه های ما تو جبهه های مختلف داری دشمنان اسلام و انقلاب می جنگن و ما به عنوان مدافعین حرم اونها رو می شناسیم. این ویژگی مهم امام بود. مبنای حرکت امام توحید بود. امام خداوند رو در نظر می گرفتش. این هر دلی رو حتی اگر انواعی از پرده ها بر رو افتاده باشه رو متوجه یک حقایقی میکنه. ممکنه کسی در یک مقطعی مصلحت ندونه که به این اعتراف بکنه. یه نکته این هست. یه نکته این هستش که امام اصلا رسالت خودشون رو رسالت برای یک عده توی تهران، یک عده توی قم، یک عده توی نجف نمیدونستن. یه عده توی ایران نمیدونستن. ببینید پیام اولیه امام میگه ای مستضعفین جهان. یعنی اینجا اصلا بحث هیچ رنگی نیست، بحث هیچ نژادی نیست، بحث هیچ دینی نیست. پیام امام یک پیام جهانی بود. این مأموریت جهانی و اون خلوص توحیدی حضرت امام و اون سلوک امام، امام در رو به روی هیچ کس نبست. امام اجازه داد همه سلیقه‌ها، همه عقیده ها بیان خودشون رو معرفی بکنن، ابراز بکنن، امتحان بدن. اگر در بوته آزمون مردود شدن، مردم اینها رو طرد کردن. اگر پذیرفته شدن، مردم اینها رو پذیرفتن. کما اینکه خود امام امتحان داد. ببینید این رو ما نمیگیم، بی بی سی داره میگه. حالا من به عددش کار ندارم، چون در هر دو عدد بی بی سی امساک کرده، حقیقت رو نگفته، ولی بالاخره این رو من نمیگم. بی بی سی میگه که آیت الله یک پدیده عجیبه، بعد میگه که این برای هیچ رهبر دیگه اتفاق نیفتاده و درستم میگه. میگه روزی که آیت الله وارد ایران شده، یعنی حضرت امام وارد ایران شده، 6 میلیون نفر از ایشون استقبال کرده، 10 سال ایشون حاکمیت دستش بوده، روزی که از ایران رفت 10 میلیون نفر ایشون رو تشییع کردن. بالاخره خیلی مهمه که یک نفر 10 سال در مصدر یک کشور باشه و نه تنها محبوبیتش کم نشه، که روز به روز بیشتر بشه، جوری که دشمن اینطوری به اقراق بکنه به اینکه یک اتفاق اینچنینی افتاده. راز این حاکمیت امام بر دلها بود. راز این بود که امام هیچ خطکشی رو بین مردم خودمون نگذاشت. امام گفت مردم ایران، مردم مسلمان، مستضعفین جهان. یعنی لایه‌هایی که امام طی کردن اینطوری بودش. این باعث شد که امام محبوب دلها بشه. اینم که دشمن میاد بگه، اینم یه نکته است. چرا دشمن میاد این رو میگه؟ خیلی دلیل ساده‌ای داره. عناد، دشمنی تا یه جایی جواب میده. یه جایی میشه که هیچ دلی نمیتونه اون چیزی که در دلش میگذره رو پنهان بکنه. شخصیت امام، بلندای آفتاب امام جوری بود که یه روزی شد که بی بی سی مجبور شد اقرار بکنه. جوری بود که بسیاری از رهبران جهان، یه کتابی هستش که سخنان رهبران جهان در مورد امام رو جمع کرده، این بسیار خوندنیه. بسیاری از رهبران جهان اومدن در مورد امام حرفهایی رو زدن که در مورد هیچ کس دیگه ما شبیهشون نمی‌بینیم. اون رهبران مسلمان نیستن، بسیاریشون مسیحیان، بسیاریشون روابط خوبی با ایران نداشتن، ولی در مورد امام سر تعظیم فرود آوردن. این ویژگی خاص امام.
شنوندگان گرامی، شما همچنان همپا با برنامه نیمه خرداد هستید.
اقیانوس جماران،
جناب آقای دکتر سید حسین علوی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه.
همون جوری که میبینیم امام مظهر رفتار رحمانی بودند با خاندان و اطرافیان، لکن در همین قرآنی که الگو و اسوه امام است، ما داریم که خطاب به اولیاء خداوند تبارک و تعالی آمده است: او انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خاندان از آتش جهنم بترسانید، بایستید. گفت نوح به خدای تبارک و تعالی که من فرزندی دارم، این رو در این هنگامه طوفان، اون فرزند فاسد رو در هنگامه طوفان دریاب. خدا به او خطاب: انه عمل غیر صالح، این خودش عمل غیر صالح است، نه عامل به عمل غیر صالح، این خودش عمل غیر صالح است، ولش کن، هرچند فرزند توست. خب این توصیه امام است به همه ما، ما در خاندانمون، در اطرافیانمون، نکند خدای ناکرده از این الگو غافل بشویم، سنگ امام رو به سینه بزنیم، بعد فرزندمون، اطرافیانمون، خدای نکرده همسرمون یا کسی دیگرمون به انحراف وقتی کشیده شد، در مقابل انحرافش سکوت کنیم. اینا نکات برجسته ای است که در سیر و سلوک شخصی امام هویداست. حالا من نمیخوام زیاد برم به سمت، عرض کنم به حضور شما، عرصه‌های سیاسی رفتار امام. من تأکید دارم که امام یک شخصیت داشت. امام یک شخصیت داشت. شما نگاه کنید، مثلا یک سخنوری است، میاد در جمع مثلا هنرمندا و فوتبالیستا میسته، یه جور حرف میزنه،
خیلی مهمه، بله بله،
میاد در جمع مثلا طلاب و روحانیون و بسیجیا قرار میگیره، یه جور دیگه حرف میزنه. این بر سبحکم الله و شبحکم الله، اون بر با ادبیات انتلکتوالیستی صحبت میکنه. این یعنی این آدم دو تا شخصیت داره. به تعبیر قرآن: یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، چیزهایی با دهانهایشان میگویند که در قلبهایشان نیست. اما امام این گونه بود؟ نه، امام در مقابل همه گروه ها و جریانات که میستاد همانی بود که بود. آمریکا بود، شوروی بود، ببینید رفتار امام رو با ادوارد شوارتنادزه وقتی
خیلی
آمد،
عجیب بود. بله.
شما واقعا اون فیلم رو وقتی نگاه میکنید، از سر اقتدار، اقتدار در مقابل کسانی که اعتقاد به مبانی شریعت ندارن، به مبانی وحیانی ندارن، حالا میخواد شوروی باشه، ابرقدرتی باشد، نیمی از ظاهر دنیا در قبضه اوست، خب باشد. این همان است که گفت چه حالی داری؟ بهش گفت هیچی، هیچ حالی نداره. خب باشه، همین فرد در مقابل، عرض کنم که، دغدغه های مستضعفین، بیچارگی هایی که مستکبرین بر مستضعفین تحمیل کردن، احساس درد می کرد. امام یک دوگانه مستضعف و مستکبری رو از اسلام آموخته بود. این مستضعف رو که قرآن فرمود: و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که این مستضعفین وارثان و ائمه زمینند را تمام خواسته خود گرفته بود و برای اینها قیام کرده بود لله. در نقطه مقابل مثلا مظهر استکبار رو آمریکا میدید. ببینید با آمریکا چگونه صحبت میکنه. میگوید که ما در پی آنیم که نه تنها از کعبه مسلمین، بلکه از کلیساهای عالم نیز فریاد مرگ بر آمریکا بلند شود. ببینید این منتهای آمال این مرد کجاست؟
چقدر جهانی، چقدر
فرامرزی، چقدر جهانی حقیقتا امام دارن می اندیشن. خب وقتی ما به این نگاه وحیانی برآمده از سیره نبوی و علوی نگاه نکنیم، اون وقت شخصیت امام رو درست درک نمی کنیم. من خاطرم میاد مقام معظم رهبری در 14 خرداد سخنان بسیار مهمی در حوزه تحریف شخصیت امام داشتن، که یک جریانی هست خواهد امام را تحریف بکند، میخواهد شخصیت امام را، هویت امام را، شناسنامه امام را میخواهد تحریف کند. تحریف یعنی چی؟ یعنی شما یک تصویری از امام ارائه کنید که اون تصویر، اون عقبه توحیدی و تعبد الهی امام را محو کند، این توش نباشه. شما از امام چهره یک سیاستمدار باهوش نهایتاً، یک کاریزما. امام کاریزما نداشت، امام یک شخصیت وحیانی داشت. کاریزما مال شخصیت هاییست که نفوذ شخصی روی بله. مال شخصیت هاییست که نفوذ شخصی روی افراد دارند، نه نفوذ الهی. نفوذ الهی کاریزما نیست. میخوان بگن امامی آدم باهوشی بود، شرایط سیاسی کشور رو خوب درک کرده بود، یه کاریزمای شخصی هم داشت، بعد از امام هم این شخصیت تمام شد، دیگه این راه کور شده است. نه خیر، این راه ادامه دارد. قرآن میفرماید پیامکرم اف امات او قتلا انقلبتم اعقابکم، اگر این پیامبر بمیرد یا کشته شود برمیگردید به اعقابتان. اون اعقاب جاهلیت اولا هستند. دقت میفرمایید؟ آیا ما قرار است به عصر طاغوت برگردیم؟ آیا ما قرار است افسار مستضعفین را به دست سرمایه داران بسپاریم؟ همانهایی که امام فرمودند زالو صفتیشان در مقابل عرض کنم که روحانیت اصیل تشیع ایستاده است. ما باید اون چهره حقیقی رحمانی دشمن ستیز استکبار ستیز مستضعف ستای امام رضوان الله علیه رو برای مردم به درستی تبیین کنیم. مردم عاشق این تصویرند. ببینید این کسی که به هیس بابی جز آنچه خدای حالا میگوید نمی اندیشد الگو دارد. الگویش کیست؟ الگویش حسین ابن علی است که برادرش به او گفت ای حسین، این راهی که تو می روی آخرش مرگ است، خون است. فرمود می دانم جدم پیامبر را دیدم در خواب که به من فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، خداوند خواسته است که تو را در خون ببیند. گفت اگر دین این مردم که به انحراف رفته است مستقیم نمی شود فیا سیوف خزینی، پس ای شمشیرها مرا دریابید. او از شمشیر ابایی نداشت، فقط لله قیام کرده بود، نه برای خوشایند این نه برای خوشایند آن.
لسان شعر بالاترین لسان است. این کلام مشهور از آن مردی است که نه تنها در عرصه فقاهت و سیاست قدم و قلم می‌زد، بلکه در عرصه ادبی نیز خوش درخشید. همکار عزیزم سعید بارانی نگاهی دارد به برخی از سروده‌های حضرت امام خمینی رحمت الله.
آید آن روز که خاک سر کویش باشم، ترک جان کرده و آشفته رویش باشم. ساغر روح فضا از کف لطفش گیرم، غافل از هر دو جهان بسته به مویش باشم. از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم. داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم. بازگویم غم دل را که تو دلدار منی، بازگویم غم دل را که تو دلدار منی. در غم و شادی و اندوه و الم یار منی، جز گل روی تو هم در دو جهان یاری نیست. چهره بگشای برویم که تو غمخوار من. در هوای دیدن رخسار ماه توست، در مسجد و کنیسه نشستن بهانه است. در سید عارفان و زهستی رمیدگان زلفت چو دام و خال لبت همچو دانه است. اندر وصال تو ای شمس تابناک، اشکم چو سیل جانب دریا روانه است.
را ای روح بی کرانه، یادت زلال نور است در ساغر زمانه، رفتی و در فراغت از سینه های مشتاق شاد زبانه تو جوش بهاری در نبض لاله و سر، تو همچو راز عشقی پایا و جا بدانه. عروج تو گاه میلاد توست، بهار دلها گل یاد توست، خروش آزادگان در جهان، تنین جان بخش پر یاد توست. ای مست جام اشراق، ای روح بی کناره، یا در ساغر زمانه، یادت زلال نور است زمانه.
از نظر نهایی